به رغم درخواست‌های جهانی برای خیشتنداری، اما بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل هر کاری که ضرورت باشد برای دفاع از خود انجام خواهد داد.
اسرائیل زمانی که تهدید رو جدی ببینه، با همکاری و یا بدون همکاری آمریکا و دیگران، به این تهدید پاسخ خواهد داد. جزی از دوچین نظامی اسرائیلی ها این است که در مورد امنیت اسرائیل نمیتوانند متکی به قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دوست باشند.
آمریکا میگوید تحریم‌های جدیدی را بر فروش نفت ایران اعمال خواهد کرد، ضمن اینکه کشورهای جی 7 هم در مورد تحریم‌های جدید هدفمند تصمیم گیری می‌کنند.
تحریم‌ها همیشه به صورت کوتاه مدت شوک اقتصادی زیاد وارد می‌کنند، ولی بعد به مرور زمان اقتصادها خودشون رو تطبیق میدن، راه‌های دور زدن تحریم پیدا میشن و یه دلیلی که فروش نفت ایران بالا رفته، یه دلیلش هم اون هستش.
عزیزان، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که قدرت‌های غربی خواستار خویشتنداری اسرائیل در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به خاکش هستند و آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای جی 7 هم از اعمال تحریم‌های جدید هدفمند علیه ایران خبر دادن و با وجود سفر وزرای امور خارجه بریتانیا و آلمان به اسرائیل در راستای همین هدف، اما به نظر میرسه که اسرائیل متقاعد نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در تازه ترین واکنش خودش با اظهار امتنان از حمایت‌های دیوید کامرون و آنا لینا بایربوک که در اسرائیل هستند گفت اجازه بدید روشن و واضح بگم که ما تصمیم خود را خواهیم گرفت و اسرائیل هر کاری که ضروری بداند برای دفاع از خود انجام خواهد داد. اما این اقدامات ضروری که نتانیاهو بر آنها تاکید می‌کند چه می‌توانند باشند و اسرائیل چه گزینه‌هایی پیش رو دارد؟ پرسشی که با هوشنگ حسنیاری، کارشناس دفاعی و نظامی در کانادا در میان گذاشتیم.
به اعتقاد من در این شرایط اسرائیل 5 گزینه داره. یکی این که به حملات هوایی، چه با بکارگیری هواپیماهایی که در اختیار داره و یا موشک‌ها و پهپادها حملاتی رو انجام بده. دوم این که حملات سایبری گسترده‌ای که نتیجه اونها ملموس باشه، یعنی از کار افتادن بخش‌هایی که امور نظامی در جمهوری اسلامی مرتبط هستن. سوم دیپلماسی است که من اعتقاد چندانی به دیپلماسی ندارم، خصوص که نشان داده شده در سالهای گذشته از زمانی که دولت بایدن در آمریکا بر سر کار است و این مماشات و همکاری رو که با جمهوری اسلامی در پیش گرفته، این هم به اعتقاد من هر چند ممکن هست یکی از گزینه ها باشه، ولی چندان اعتباری نخواهد داشت. سومی عملیات مخفی، ترور بعضی از شخصیت های عمده سپاه پاسداران در داخل ایران و همینطور مزدوران دیگری که در سوریه و عراق مشغول به کار هستن، این سرداران سپاه، که خب میتونه نظیر اتفاقی که تو اخیراً افتاده مؤثر باشه. گزینه دیگر میتونه این باشه که اسرائیل حمله مستقیم به جمهوری اسلامی انجام نده، ولی حملات بسیار بسیار مخربی رو علیه گروه‌های نیابتی از جمله حزب الله در لبنان و نیروهای دیگری در سوریه و عراق دست بزنه. در مورد لبنان طبعا بهترین گزینه حملات جدی و سنگین به حزب الله لبنان و همینطور حماس و جهاد اسلامی است که در اونجا هم حضور دارن، و اگر که دولت اسرائیل چنین کاری رو انجام بده، هرچند برابر با حمله به ساختارهای قدرت در خود ایران نیست، خاک ایران نیست، ولی میتونه تاثیر مستقیمی داشته باشه بر توان ایزایی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. بنابراین دیدید که اسرائیل در نهایت چه کار خواهد کرد، ولی یک امر بسیار مهم و مسلم هست و طی دهه‌های گذشته همواره اون رو دیدیم، و اون این که اسرائیل زمانی که تهدید رو جدی ببینه، با همکاری و یا بدون همکاری آمریکا و دیگران، به این تهدید پاسخ خواهد داد. به خاطر اینکه تز اسرائیلی هاست، جزی از دوچین نظامی اسرائیلی ها این است که در مورد امنیت اسرائیل نمیتوانند متکی به قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دوست و پشتیبان خود باشند.
آقای حسن یاری، با توجه به فرصت کوتاهی که برامون باقی مونده، اجازه بدید که این سوال رو با این حساب مطرح کنم که اسرائیل گفته که در مقابل موشک‌ها و پهپادهایی که ایران به خاک شلیک کرده، تا 99% در سرنگونی و بی اثر کردن اونها موفق بوده. اما یه نکته اینجاست که اسرائیل خب دست تنها به این نائل نشد و آمریکا، بریتانیا، آلمان و اردن هم همکاری‌های اساسی داشتن. حالا گوش ندادن به درخواست‌های قدرت‌های غربی از دیدگاه شما تا چه حد در ادامه این نوع حمایت‌ها میتونه تاثیرگذار باشه؟
به احتمالاً نه همه این کشورها، ولی به اعتقاد من آمریکا دخالت خواهد کرد، علی‌رغم گفته‌های دولت بایدن که در حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی دخالت نمی‌کنه. ولی چیزی که مهمه، تأکید کردن آمریکایی‌ها بر این که اگر که در حمله اسرائیل به ایران شرکت نمی‌کنه، ولی حمله به معنای دفاع از اسرائیل نیست، اگر که اسرائیل مورد یا در پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی حمله متقابلی انجام بده، در اون صورت برمیگردیم احتمال بسیار زیاد به وضعیتی که اخیراً بوده، یعنی همکاری آمریکا و بعضی از کشورهایی که شما از اونها اس بردی. منتها در تحلیل نهایی بایستی گفت که اسرائیل سبک سنگین میکنه، ببینه که چه کار میتونه انجام بده و در غیاب کشورهای دیگر از جمله آمریکا چه گزینه‌هایی برای برخورد با جمهوری اسلامی خواهد داشت که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی دفاع بکنه. چیز دیگری که مهمه اینه که به اعتقاد من این حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست. زمانی که حالا به هر دلیلی با شرکت هر کشوری 99% این حملات از بین بروند قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسند، این بسیار گویای این هست که جمهوری اسلامی آخرین زورش رو هم زد، هر چه رو که در توان داشت به کار برد برای این حمله و موفق نشد. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در به اعتقاد من در امور نظامی این است که کشورها نبایستی تمامی توان نظامی خود رو به کار ببرند. بازدارندگی این نیست که موشک و پهپاد بفرستن، بازدارندگی این هست که طرف مقابل بداند که در صورت حرکتی علیه کشور اول پاسخ بسیار بسیار مخرب خواهد بود.
از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس دفاعی و نظامی در کانادا میشنیدیم. و اما در میانه تنش‌ها بر سر نوع واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به خاکش، آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید نفتی بر فروش نفت ایران خبر می‌دهد. هرچند نوع و جزئیاتی از این تحریم‌ها همچنان یا هنوز اعلام نشده، اما با توجه به تحریم‌های گسترده قبلی این پرسش مطرح میشه که تحریم‌های جدید چه تأثیری بر فروش نفت به وسیله جمهوری اسلامی خواهند داشت. پرسشی که سینا عزودی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، به اون پاسخ داده.
در مورد تحریم ها، ببینید، مسلما فشار رو بیشتر خواهد کردش در فروش نفت ایران. ممکنه به صورت کوتاه مدت فروش نفت ایران رو کمتر بکنه، ولی ببینید وقتی اصل هدف تحریم رو نگاه میکنید، شما یه فشاری رو ایجاد میکنید، ولی قول این رو میدید، یعنی اصلا تحریم اینطوری باید کار بکنه که اگر یک سری کارها رو نکنی، مثلا دیگه اونا رو انجام ندی، من این تحریم ها رو برمیدارم و اون فشار برداشت میشه. ولی به باور من در تهران این اعتقاد هستش که هر کاری در تهران انجام بدن این تحریم ها برداشته نخواهند شدش. برابر این اونها دلیلی نمیبینن که کارهایی که از نظر دولت آمریکا بد هست و دیگه انجام ندن. فکر میکنم که حالا هر چقدر کم که فشار بشه، یعنی حتی تحریم، یعنی فروش نفت کمتر بشه، اون کارهایی که از نظر دولت آمریکا ایران انجام میده و بد هستن، اون کارها رو ادامه خواهند دادش و بعد به مرور زمان دوباره یک راهی پیدا میشه. الان ببینید چینی ها تحریم های ایران رو دور میزنن با تخفیف حدوداً بین 15 دلار تا 30 دلار روی هر بشکه نفت ایران رو میخرن از پالایشگاه هایی که به سیستم اقتصادی آمریکا وصل نیستن. بنابراین من فکر میکنم در هر صورت اونها ادامه خواهند دادش به خرید نفت ایران، چون به نفعشونه با قیمت پایین بخرن. و بنابراین من فکر نمیکنم در طولانی مدت اونقدر تأثیری بذاره روی فروش نفت ایران.
آقای عزیزی، تحریم ها پیشتر هم به نظر می اومد که حد اکثری باشن، اما با نیم نگاهی به تاریخچه فروش نفت ایران میشه دید که در زمان دونالد ترامپ در برهه‌ای حتی فروش نفت ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز رسید، اما اکنون این میزان چندین و چند برابر شده. از اونجایی که این تحریم ها وجود دارن، اما اعمال اون با سختگیری مواجه نیست. آیا شما تصور میکنید اکنون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اراده‌ای برای سختگیری بیشتر و اعمال همین تحریم‌هایی که الان هم وجود دارند خواهد داشت؟
ببینید دو تا مطلب هستش. یکی اینه که یک تفاهمی بودش بین ایران و آمریکا، یک توافق نانوشته‌ای که ایران به نیروهای آمریکا در منطقه حمله نمی‌کنه، در قبالش آمریکا از اعمال تحریم‌های خودش بر روی فروش نفت ایران چشم‌پوشی می‌کنه. یعنی آمریکا یک طرف دیگر نگاه می‌کنه که ایران بتونه نفتش رو بفروشه. آیا این اراده سیاسی در آمریکا وجود داره که فشار دوباره بیارن بر روی ایران؟ دو تا مطلب هستش. 100% این اراده وجود داره، ولی اون تفاهمی که بین ایران و آمریکا در سال 2022 شده اون تفاهم رو نقض میکنه و ریسک اینو داره که منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه، منافع مستقیم آمریکا، بهشون حمله بشه، بهشون در خطر بیفته. بنابراین آقای بایدن که در سال انتخابات هستش باید ببینه که آیا این ریسک رو میخواد بکنه یا نه. و یه مطلب هم خیلی سریع بگم، تحریم ها همیشه به صورت کوتاه مدت شوک اقتصادی زیاد وارد میکنن، ولی بعد به مرور زمان اقتصادها خودشون رو تطبیق میدن، راههای دور زدن تحریم پیدا میشن. و یه دلیلی که فروش نفت ایران بالا رفته، یه دلیل هم اون هستش.
تصور میکنید اصولا چرا جمهوری اسلامی دست به چنین حملهی به خاک اسرائیل زد تا خودش رو در چنین موقعیتی قرار بده که تحریم‌های بیشتری بر اون اعمال بشه؟ در مورد ایران و آمریکا 45 سالی که ادامه داشته این مشکلات، اما الان به جایی رسیده که به نظر میرسه نه راه پسی مانده و نه راه پیشی. چاره کار چیست؟ چه راهکاری الان جلوی این دو کشور برای رسیدن به یک تفاهم نسبی وجود داره؟
در مورد ایران و آمریکا، ببینید آقای جان دینبرت که از متخصصین امور ایران هستش، همیشه این سوال این جواب دارن که در مورد ایران بهترین جواب اینه که یا نمیدونم یا بسیار پیچیده هستش. ولی من جواب و من بهتون میگم این سوال خوبیه، ولی جواب پیچیده ای داره. من اگر از تهران یا از واشنگتن از من سوال میکردن که راه حل چیه، اینه که هر دو طرف باید قدم‌های بسیار شجاعانه بردارن برای اینکه این ترس سیاسی که وجود داره بین دو تا کشور برای بهبود روابط اونو بذارن کنار. و یک ضرب المثل در آمریکا هستش که میگه که فقط آقای نیکسون هست که به چین میتونه بره، و من هم میگم که فقط آقای نیکسون هستش که میتونه به ایران بره. برای اینکه باید منظور چیه؟ یعنی که یک رئیس جمهوری باید اون بینش سیاسی رو داشته باشه، اون شجاعت رو داشته باشه و حتی میتونه روی ایران خیلی تندرو باشه، مثل آقای دونالد ترامپ این شجاعت رو داشته باشه، این انقدر رو ایران تندرو باشه که کسی نتونه بهش هنگ بزنه که مثلا مماشات کرده. آقای دونالد ترامپ به نظر من علاقه‌ش رو داشت که بهبود ببخشه روابط ایران و آمریکا رو. با آقای ظریف خواسته بود دیدار بکنه، با آقای روحانی خواسته بود دیدار بکنه، ولی اطرافیانش اجازه ندادن که ترامپ بتونه حرکت بکنه جلو. به نظر من ما به یک کسی احتیاج داریم، یک رهبر سیاسی در تهران و یک رهبر سیاسی در واشنگتن، به کسانی احتیاج داریم که هم بینشش رو داشته باشن، یک فردای بهتر بتونن ببینن، و دوم شجاعت سیاسیش رو داشته باشن که بهای سیاسی بهبود روابط مثلا کشور رو بپردازن. آیا ما در تهران و واشنگتن یک همچین رهبرانی الان داریم؟ به نظر من نه، متاسفانه نداریم.
با دیدگاه سینا عزادی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باران‌های شدید و سیل‌ها بخشی از چند کشور جنوبی خلیج فارس و همچنین چند شهر ایران را در دو روز گذشته فرا گرفته است و به چند کشور هم خسارات مالی و جانی زده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شرایط اضطراری، لغو بسیاری از پروازها و تعطیل شدن فرودگاه‌ها. یک روز به دلیل نگرانی از ناامنی به دلیل تخاصم دو کشور و روز دیگر به دلیل سیل و طوفانی ویرانگر. این روزها چند کشور پیرامون خلیج فارس از جمله امارات و عمان، همچنین جنوب و جنوب شرقی ایران شاهد طوفان و سیل پرقدرت و ویرانگر هستند. به طوری که سیل ویرانگر در دو روز گذشته تنها در عمان دست کم 18 کشته بر جا گذاشته و روز سه‌شنبه هم فرودگاه بین المللی دبی برای چند ساعت بسیاری از پروازهای ورودی خود را به دلیل شدت بارش و جاری شدن سیل لغو کرد. فرودگاه بین المللی دبی یکی از مهمترین فرودگاه‌های منطقه است. 7 استان ایران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند و راه‌های ارتباطی چند شهرستان و روستا مسدود شده است. چهارشنبه 29 فروردین مدرسه‌های برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم به دلیل بارش‌های کم سابقه و سیلاسا غیر حضوری شدند. اما این سیل ناگهانی از کجا آمد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ.
رخدادهای حدی اقلیمی دوره‌های تکرار یا بازگشت دارن، اگرچه ممکنه این خیلی طولانی بشه. یعنی یک انرژی هست که ذخیره میشه و خب گاهی وقتا مثلا هر 30 سال یه بار میزنه بیرون، مثلا میشه ترسالی 30 سال یه بار، سیل 30 سال یه بار یا طوفان 30 سال یک بار. اینها گاهی وقتا این انرژی باید نه 100 سال طول بکشه، گاهی باید 300 سال طول بکشه. اینها ما اغلب نوع تعریف و تعبیر اقلیمی ما وضعیت‌های 30 سال است. یعنی اگه 30 سال قبل هر طور بوده اون رو طبیعی و نرمال تلقی می‌کنیم. و از طرف دیگه به هر حال حافظه نسلی نمیتونه بیشتر از 100 سال باشه، یعنی که اون چیزی که در 100 سال گذشته رخ داده به هر حال سینه به سینه به راحتی نقل شده، ولی اون چیزی که 150 200 سال قبل بوده اینطوری نیست. به همین خاطر مثلا این طوفانی که الان در این وضعیت جوی، این بارش شدیدی که الان توی جنوب شرق ایران و دریای عمان، بخشی از خلیج فارس و کشورهای جنوب خلیج فارس، به خصوص کشورهای بخش اصطلاح شرقی این مثل امارات و عمان داره حس میشه، این خب ممکنه برای اون حافظه 100 ساله برای این دوره کوتاه مدت یک پدیده نادر و بی‌سابقه است. اما اگه ما به صلاح محاسبات اقلیمی داشتیم، در بلند مدت آمارهای بلند مدت داشتیم، ممکنه هر 300 سال یک بار، ممکنه در دوره‌های گذشته، ممکنه 500 سال گذشته رخ داده باشه. به هر حال وضعیت‌های اقلیمی کنونی فقط بنابر تجربه کنونی و اون آمار و اطلاعات کنونی ما هست. این از جهتی باید بگیم کم سابقه است یا از جهت نوع آمارهایی که در دست داریم بی سابقه است. یعنی آمارهای ما سابقه این رو نشون نمیده، ولی آمارهای ما حد اکثر 100 120 سال است. ممکنه قبل از اون رخ داده باشه که قاعدتا هم رخ داده.
تصاویر خبرگزاری ها از ایران از سیستان و بلوچستان و قشم بارش سنگین باران و سیل گسترده را در 2 روز گذشته نشان می‌دهد. و برای نمونه در شرق هرمزگان در شهرستان جاس از سه‌شنبه تا صبح 29 فروردین چهارشنبه 121 میلی لیتر بارندگی ثبت شد. بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه هم 170 خانوار شهرستان جاسک به صورت اضطراری خانه خود را ترک کردند. آنچنان که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش کرده، یک نوجوان 14 ساله و جوان 20 ساله هم در حوالی جاسک صبح چهارشنبه به دلیل بی احتیاطی در یک گودال عمیق آب گلالود گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قرار است نخستین دوره جشنواره فیلم مسلمانان که به تولیدات سینمایی سینماگران مسلمان اختصاص دارد در بریتانیا برگزار شود. این جشنواره به تازگی فهرست فیلم‌هایش را هم اعلام کرده. پس بریم و بشنویم از مصطفی خلجی از رادیو فردا.
در اولین جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا، ریز احمد که پیشتر برای فیلم کوتاه خداحافظی طولانی برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه شده، در فیلم کوتاه دامی به کارگردانی یان دیمانج، فیلمساز فرانسوی الجزایری تبار، ظاهر خواهد شد. در فیلم دامی که ایزابل آجانی، هنرپیشه زن فرانسوی، نیز حضور دارد، احمد نقش مردی را بازی می‌کند که در سفر به پاریس با میراث فرانسوی و الجزایری خود روبرو می‌شود. نبهان رزوان هم نقش اصلی فیلم در دوربین را بازی می کند که فیلمی بریتانیایی به کارگردانی نقاش خالد است و پیشتر در جشنواره فیلم لندن به نمایش در آمده است. رزوان در این فیلم نقش بازیگری را ایفا می کند که در مواجهه با شکست های مکرر تلاش می کند که در صنعت فیلمسازی حرفه ای شود. از دیگر فیلم های برجسته جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا می توان به فیلم سگان شکاری به کارگردانی کمال لزرق کارگردان مراکشی اشاره کرد که یک فیلم جنایی است و در کازابلانکا فیلمبرداری شده است. این فیلم که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن نیز جایزه ای گرفته، جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا را افتتاح خواهد کرد. انشالله یک پسر، یک فیلم اردنی برنده چند جایزه که در آن منا حوا بازی می‌کند، از دیگر فیلم‌های حاضر در جشنواره است. این فیلم درباره یک زن بیوه است که برای جلوگیری از مشکلات قانونی وانمود می‌کند یک پسر باردار است. و سرانجام یکی دیگر از فیلم‌های برنده در جشنواره کن به نام خداحافظ جولیا به کارگردانی محمد کردوفانی، فیلمساز سودانی، از فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا است. داستان این فیلم در دوره پیش از تجزیه سودان روی می‌دهد و درباره یک زن در شمال سودان است که خدمتکارش اهل جنوب سودان است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی جشنواره صادر شد، آمده در زمانی که افکار عمومی قطبی شده و بازنمایی‌های منفی از مسلمانان در رسانه‌های اصلی شیوع یافته، این جشنواره با مأموریت جشن گرفتن و تقویت صداهای متنوعی که سینما را کشف می‌کنند، وارد مدار جشنواره‌های بین‌المللی فیلم شده است. سجاد وردا، فیلمنامه‌نویس و بازیگر که مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، گفت که این جشنواره یک جشن پر جنب و جوش فرهنگ‌ها و داستان‌های سراسر جهان مسلمانان است که فیلمسازان با استعداد و با تجربه از چهار گوشه جهان را برجسته می‌سازد. قرار است اولین جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان بریتانیا در روزهای 10 تا 13 خرداد در لندن برگزار شود. با وجود سابقه و اعتبار سینمای ایران، فیلمی از این کشور در جشنواره حضور ندارد.
بله، نخستین دوره جشنواره فیلم مسلمانان در بریتانیا قرار برگزار بشه. فهرست فیلم‌هاش رو هم اعلام کرده. مصطفی خلجی گزارش می‌داد. و ما برگردیم به یک گزارش دیگه و آخرین گزارش مجله شب رادیو فردا. مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان یه موضوع کاملا روشن برای همگانه، اما مطالعه‌ای تازه در آمریکا نشون داده که ورزش کردن به ویژه به وسیله افراد مبتلا به افسردگی، با ایجاد تغییراتی در مغز این افراد افسرده به سلامت قلب اونها کمک میکنه. حالا باور کردنش سخته، ولی بشنویم از اردشیر طیبی که گزارشی مبسوط داره در این باره.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه می‌گویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار می‌کنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال‌های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر می‌گذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از 2 برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما دعوت میکنم که حتما سری بزنید به radiofarda.com و اخبار و گزارش های مختلف رو اونجا با جزئیات بیشتر بخونید، جزئیاتی که در فرصت های کوتاه وقت نیست که اونها در بخشای رادیویی رسیدگی بشه. اما یک گزارش الان میبینم که اینجا در وبسایت ما هست. پلیس کانادا در پرونده‌ای که اون رو با مجموعه های پرهیجان تلویزیونی نتفلیکس مقایسه کرده، 6 مرد متهم به مشارکت در یک سرقت بزرگ شمش‌های طلا به ارزش 10 میلیون دلار رو دستگیر کرده. در این شبیخون که بزرگترین سرقت طلا در تاریخ کانادا است و حدود یک سال پیش در قسمت حمل بار فرودگاه تورنتو روی داده، 6600 شمش طلا کشف شده. عزیزان، تا نوبتی دیگه و مجله دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.